عبور از تاریخ با شما عزیزان در رادیو جوان صحبت میکنم. خب ما داشتیم درباره محمدشاه و نقایص او صحبت میکردیم. آدمی که اینقدر بیذوق باشه، آدمی که اینقدر دهنبین باشه، آدمی که اینقدر آدم غیرعادی باشه که بیاد یه شخصی مثل میرزا ابوالقاسم قائم مقام، نویسنده، شاعر، سیاستمدار، سازمان دهنده، ایجاد کننده ارتش نوین ایران، خودش و پدرش میرزا عیسی قائم مقام رو بکشه با اون وضع فجی و بعد حاج میرزا قاسی دلغک رو بیاره بر سر کار. آدمی بی سواد که چهار کلمه حرف بلد نبود بزنه، همه مسخرش میکردن، صحبت نمیتونست بکنه. حالا راویلنسون، همان باستانشناس معروف که افسر ارتش انگلستان بوده، نوشته محمدشاه شکل و هیکلش کمتر شبیه یک فرمانروای شرقی است. به جای رفتار و حرکات موقر و متحورانه و مردانه، یا نوری از قوه ادراک در جبین و چشمانی نافذ و مؤثر که بتواند بر شاهزادگان متمرد غلبه کند، راه خود را برای به دست آوردن تاجی که زمانی نادر و کریم خان و خواجه قجر آقا محمد خان بر سر خود می‌گذاردند هموار سازد، دارای هیکلی زمخت و گنده، زبان و بیانی گنگ، تند و ناگیرا، با چهره بیرو می باشد و به طور کلی رفتارش بیشتر عامیانه و پایین‌تر از طبقه متوسط جامعه ایران است. عکسش هم کشیدن، نقاشیش هم اینجا گذاشتن، کار سید میرزا حوالی سالهای 1828-1830، آبرنگ گواش بر روی کاغذ، که اینو در موزه آرمیتاژ الان میشه دید در سن پترزبورگ. خب این به درد سلطنت یه روشی باید داشته باشه، یک به اصطلاح حرف زدنی مثل پدرش. پدرش آدم حسابی بود، ژست میگرفت، صحبت میکرد، وطن پرست بود، کتاب میخوند، زبان انگلیسی و فرانسه یاد میگرفت، یا فتلیشا باز یه ظاهر با ابهتی داشت. میگن هیچی نداره. در سیما و چهره او نشانی از وقار و بزرگی یا هوش و زیرکی دیده نمی شود. هرچند هنوز فرصتی برای بروز شخصیت واقعی او پیش نیامده، اما آثاری که در او مشخص گردیده آینده امیدبخشی را برای پادشاه جدید ایران نوید نمی دهد. این خیلی جالبه. این آقای سر هنری راویلنسون گفته، همون که کتیبه ها رو کشف کرده از زبان به اصطلاح پهلوی قدیم، از خط میخی و خونده. خب ما بازم ورق میزنیم این کتاب های تاریخی رو ببینیم درباره این چی بوده. ایشون کاراش غیرعادی بود دیگه. بعدم مشاورش هم یه آدمی بود به نام حاج میرزا آقاسی. حاج میرزا آقاسی بیات ایروانی، از طبعه مردم ایروان بود، بعد شد طبعه روسیه. وقتی ایروان از ایران جدا شد دیگه طبعه ایران نبود. خب جیمز بیلی فریزر، مأمور دولت انگلستان، این در پوشش جانگر جاسوس بوده. من براتون میگم یکی از راه‌های پیشرفت انگلستان عملیات جاسوسی و اطلاعاتیه. از زمان سر فرانسیس والسینگهام که در زمان ملکه ویکتوریا ما به اصطلاح مقاصر و مقارن شاه طهماسب به صفوی بوده، یک سازمانی درست کرد به نام انتلیجنس سرویس، هر شود که یعنی خدمات اطلاعاتی. سر فرانسیس والسینگهام، ما اینو یه فیلم هم درست کردیم، یه فیلم مستند که از تلویزیون پخش شد، فکر کنم از تلویزیون مستند دو سه بار پخش. این آقای سر فرانسیس والسینگهام کارهای بزرگی کرد به نفع انگلستان که کشور کوچکی بود. در اون زمان انگلستان خودش بود و اسکاتلند بود و ولز بود و گال بود و بعدها ایرلند شمالی، ایرلند جنوبی هم که خودش آزاد کرد 1925. الان این کشور جمعاً این بریتانیای کبیر 244,000 کیلومتر مربع وسعتش، ولی در قرن 19 هم میگفتن آفتاب در متصرفات ملک ویکتوریا غروب نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه اینا کانادا رو مهاجرین انگلیسی رفتن گرفتن، بخش اعظم کانادا رو، یه قسمت هم دست فرانسوی هست که بهش میگن کبک، ولی همه دیگه الان یه دولتی هست که باز هم جالبه که جزء دول انگلستانه. یعنی تصویر ملکه انگلیس تا زمانی که حیات داشت در سر در عرشبت خانه ها ادارات در مراسم یا پشت سر فرماندار کل کانادا به دیوار نصب شده بود. حالا هم که چارلز سوم اومده، عرشبت که بعد استرالیا مال اینا شد، بعد قسمت اعظم آفریقا و آفریقای جنوبی مال اینا شد، بعد نیوزیلند مال اینا شد. واقعا در سراسر کره زمین، چه نیم کره شرقی و چه نیم کره غربی، انگلستان کشور برتر بود و کشور دارای مستعمرات زیاد تا دلتون میخواد تو آفریقا. این مصر و سودان هم مال انگلستان بود. تمام این شیخ نشین های در جنوب خلیج فارس اینا مال انگلستان بود. بعد مهمترین مستعمرهشون هندوستان بود که تا سال 1946-47 دست اینا بود، بعدم به دو قسمت تقسیم شد. عرض شود انگلستان اینجا رو تقسیم کرد، لورد مونت باتن که آخرین فرمانبرا و نایب السلطنه بود اینا رو تقسیم کرد به هند و پاکستان، که از دل پاکستان هم قسمت شرقیش بعدها در 1350 هجری شمسی بنگلادش در اومد. خب اینا بسیار نژاد زرنگی بودن و دریانورد بودن و زبان انگلیسی الان زبان اول، یعنی هر جای دنیا شما برید زبان انگلیسی زبان اوله. اینا مأمورین مختلفی داشتن به ایران میفرستادن مثل سایر کشورها. حالا در مورد افغانستان خواهم گفت که مأمورین اینا چه کار کردن و ایادی جاسوسی میرفت در افغانستان که مردم علیه ایران بشوراند. چرا بشوراند؟ برای اینکه اینا دیده بودن روسیه در ایران قوی شده، ممکنه فردا به طرف هندوستان لشکرکشی کنه. جیمز بیلی فریزر مأمور دولت انگلیس بود در پوشش جهانگرد. این در یادداشت خودش عرض شود که نوشته روسیه بعد از تحمیل عهدنامه منحوس ترکمانچای به موقعیت برتری در ایران دست یافته است. دولت انگلستان برای جلوگیری بیش از پیش کاهش نفوذ خود به اقدامات از جمله اعزام افسران انگلیسی به ایران دست زد. اعزام جیمز بیلی فریزر را به ایران باید در همین زمینه و برای مطالعه راه‌های جلوگیری از کاهش نفوذ انگلیس و مقابله با توسعه بیشتر نفوذ روسا دانست. هرچند که ایشون اسکاتلندی بوده فریزر، و بعد کم کم وارد کمپانی هند شرقی میشه، سالها در هندوستان بوده. هرچند که در 1821 همراه دکتر آندره جکس پزشک کمپانی هند شرقی وارد ایران میشه. دکتر جکس در اصفهان فوت میکنه. فریزر در ماه دسامبر آن سال میره به نواحی خراسان و مناطق شمالی ایران. در ساری او را مدتی توقیف و اذیت کردند. او را اشتباها به جای کنسول روس در رشت گرفته بودند و بعد این به مرور آدم صاحب اطلاعی میشه در ایران و ایرانی ها رو میشناسه. و این آدم کم کم خودشو به عنوان یکی از بزرگان انگلستان جا میزنه. بعد دیگه در تمام قسمت‌های مختلف ایران تحقیق و مطالعه میکنه. مثلا یکی از آدم‌هایی که درباره ماهیگیری و شیلات ایران خیلی مطالعه کرده فریزره. در مورد ماهی خاویار مطالب جالبی گفته. عرض شود که خاویار رو که از ایران می بردن و به روسیه که خیلی به اصطلاح مشتری داشت، همه اینا رو این نوشته. شود که پالمرستون وزیر امور خارجه یک دستوری میده به این و آقای فریزر، میگه شما اطلاعات کامل به دست بیارید، چگونگی روابط فعلی بین روسیه و ایران، نفوذ سیاسی و تجاری روسیه در ایران، در سرزمین های واقع بین قلمرو روسیه و رود سند، درباره خود ایران در مدتی که در تبریز و تهران هستید اطلاعات کافی به دست بیارید در دربار شاه، در دربار عباس میرزا، شما متوجه خواهید شد که خود فتلی شاه هر گونه مراوده و ارتباطی را با روسیه با کمال بیمیلی و اکراه تلقی می کند. اعلیحضرت فتلی شاه به روسیه به عنوان دشمن طبیعی ایران می نگرد. از خطری که وضع روابط فعلی با دربار سن پترزبورگ متوجه استقلال ایران کرده به خوبی آگاه است. روابط که طبق مقررات عدنامه ترکمانچای تعیین شده، نوشته که عباس میرزا این مسئله رو داره، ولی چون امپراتور روسیه تضمین کرده که سلطنت در او باقی بماند زیاد اظهار نظر نمی کند. نوشته شما تحقیقات کنید دربار سن پترزبورگ موفق شده در میان وزیران و رجال ایران به طور قاطع نفوذ کند. بعد در مورد ایالات گیلان و مازندران نوشته، نامش خیلی مفصله، دکتر ابراهیم تیموری رو ترجمه کرده، از اسناد بریتانیاست که در ایران منتشر نشده، چقدر مفصله. و شماره سندش هم عرض شود FO یعنی ایران. منم انگلستان که رفتم وقتی بخواستم درباره ایران تحقیق کنم اسناد FO بود، بعد این شماره 63. بعد یه سند دیگه هم داره FO 60، بعد ممیز 71. اینا همه اسناد ایران، FO مال ایرانه، در به اصطلاح همون مرکز تحقیقات بریتانیا. فیزر میاد به ایران در زمان یکی از سفرهای آخرش 1834، تقریبا مقارن مرگ عباس میرزاست. در اینجا میمونه و فیزر در ایران که میمونه نمیتونه به حضور فتلیشا برسه چون فتلیشا مریض بود، و بالاخره میره به حضور فتلیشا، شرفیاب میشه، میرزا ابوالحسن خان وزیر امور خارجه، مکنیل و فریزر اینا به حضور میرسن. کفشای خودشون هم در آورده بودن، جورابای سرخ به پا کرده بودن. گفتن باید رسم شرفیاب اینه که کفشتونه در بیارید و با جوراب‌های سرخ. روسا این کارو نمی‌کردن، روسا زیر بار نمی‌رفتن. باز فریزر بعد از اینکه فتلی‌شا می‌میره سفر می‌کنه به خراسان، در حدود 4000 کیلومتر، این در قسمت‌های مختلف ایران، خراسان و مازندران و آذربایجان و کردستان سفر می‌کنه با محمد میرزا ولیعهد و محمد شاه بعدی و قائم مقام صدر اعظم و دیگر رجال ایران مذاکره میکنه. بعد متوجه میشه یکی از جاسوسان برجسته روسیه به نام کن سیمونیچ هر شود که ایشون الان سفیر یا وزیر مختار روسیه در ایرانه. کن سیمونیچ اومده بود و به دقت کارهای فریزر رو کنترل میکرد. مثلا فریزر میخواست یک کنسولگری در استراباد گرگان تأسیس کنه و کن سیمونیچ در این باره گزارش داده. گزارش های فریزر درباره ایران، این برمیگرده انگلستان، بعد با قید محرمانه در 8 ژوئن 1835 گزارشی درباره وضع فعلی ایران مارس 1835 و طرق جلوگیری از افتادن آن به دست روسیه تهیه میکنه، به وزارت خارجه میگه. بعد ما متوجه میشیم که این خیلی بدتر و عرشمت که جدیتره در دشمنی با آقای مقام، که در برنامه بعدی براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
دوست داشتی زمان به عقب برگرده؟ به قبل از سرقت موبایلت یا قبل از اینکه موبایل از دستت بیفته و صفحه نمایشش پیش کرد؟ واقعیت اینه که زمان هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، اما تا 50% از خسارت موبایلت بر میگرده. چطوری؟ با بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، که هم هزینش خیلی کمه، کمتر از قاب و محافظ صفحه نمایش تلفن همراهت، هم صدورش آنلاین و بی درد سره. در 3 دقیقه با پرداخت خسارت آنی، پشتیبانی 24 ساعته هم داره. بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، خدمتی نوین از موبایل 140.
برای مدیریت بهتر این کار بگین برام پیدا کنن نیروی کار.
کسبی رو حل میکنه مشکل رو.
نیروی ماهر دارم نزدیک محل کارم، البته از وقتی که کسبی رو دارم.
رایگان نیروی کار مناسب نزدیک محل کارت پیدا کن. برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
رادیفه
سیمین بری گل پیکری آری، از ماه و گل زیبا تری آری، همچون تری افسونگری آری، دیوانه رویت منم، چه خواهی دگر از من، سرگشت کویت منم، نداری خبر از من. هر شب که مه بر آسمان گردد، عیان دامن کشان گویم به او راز نهان، که با من چه ها کردی، به جانم جفا کردی. جان و هم جانانه ای، اما در دل بری افسانه ای، اما اماز من بیگانه ای، اما آزردم خواهی چرا توی نو گل زیبا، افسردم خواهی چرا توی آفت دلها. شیرین لبی اما دل آزاری، با ما سر جور و جفا داری، می سوزم از هجران تو، نترسیز آه من، دست من و دامان تو، چه باشد گناه من. دارم ز تو نامهربان شوقی، به دل شوری، به جان می سوزم از سوز نهان، ز جانم چه می خواهی، نگاهی به من گاهی. یارب برست امشب به فریادم، دستان از آن نامهربان دادم، بیداد او برکند بنیادم، رو ماه من از آسمان دمی چهره بنماید، تا شاهد امید من زرخ پرده بگشاید.
دلم میخواد من فقط نگات کنم، نگات کنم، نفس حواست نباشه و صدات کنم، صدات کنم، نفس تو همه کسم شو، هم نفسم شو، بمون برا آروم جونم تو، من که میمونم تو، بمون برا.
حالا مگه این عاشقی ول میکنه، اومده زل کنه خودشو یه جور به
تو با بسته کنه، اما رو خسته کنه. حالا بشین و ببین دلم چه کنه. حالا مگه این عاشقی ول میکنه، اومده زل کنه خودشو یه جور به تو با بسته کنه، اما رو خسته کنه. حالا بشین و ببین دلم چه کنه.
گفتی فراموشم کنم، ما کی مثل من عاشقته، کی مونده تنها. گفتی فراموشم کنم، ما بی تو یه قایق شکستم توی دریا. بدون تو چه جوری میرسم به فردا. گفتی فراموشم کنم، ما کی مثل من عاشقته، کی مونده تنها. گفتی فراموشم کنم، ما یه قایق شکستم توی دریا. بدون تو چه جوری میرسم به فردا.
حتی با دوریتم بی خیال هر کی میشم، بی خیال تو که نه، بی تو دارم طعم تلخ این روزا رو میچشم. زیر بارون آگومم، یعنی بی تو چی میشه، تا بهت فکر میکنم بوی عطرت میپیچه همه جا. الو 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 تو بی من کجایی؟
میشد کنار تو دنیام قشنگ تر شه، میشد تو باشی و یه دنیا عشق باشه. میشد ولی رفتی من موندم و این درد، دلم میخواد گاهی بهت بگم برگم. دلم میخواست دنیا رو از اول با تو بشناسم، چقدر من روزای خوبو بدهکارم به احساسم. هنوزم باورش سخته یکی مثل تو پیدا شه، یکی که عاشقش باشم، یکی که عاشقم باشه. میشد کنار تو دنیا قشنگ تشه، میشد تو باشی و یه دنیا عشق باشه. میشد ولی رفتی من موندم و این درد، دلم میخواد گاهی بهت بگم برگم. یه زندگی به خودش بده کار،
یه تنها که شریک غصه هاش فقط یه سیگاره، یه عاشق که حتی بارون واسه شبیه آواره. نزن بارون، نزن بارون، ای وای بازم بوی بارون، دوباره سوی کسی آن داغون، بی چچه پرس زدن تو خیابون با چشم گریون، ای وای بازم خاطراتش، شبای دلتنگی و باز فکر و خیالش، کجای این شهر الان خوب حالش، کیه کنارش؟
گلایه دارم از اون روزایی که دنیام خراب شد واسه تو، تو دنیات عوض شد. من دلم تنگه برای خودم، برای منی که عوض شد، برای تو نه. من دلم تنگه برای تو نه، برای منی که عوض شد، برای خودم.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی که فهمیدی دلت رفت از عشق، آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی من برایم، زیبا شده با عشق تو حال و هوایم، می ماه من همراه من دورت بگردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت
بگردم دورت بگردم.